بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علا عطرت طاهرین و لعن الدائم علا عداه مشمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که در محضر آیان جلسات متعددی است مطرح کردم، یکی از زیر مجموعه های بحث مهدویت تحت عنوان متمهدیان، مهدیان دروغین، یک جریان انحرافی در اصل مهدویت به مقاصدی که بیان شد. مستحضر هستید که اعتقاد شیعه از آن جهت به مهدویت اهمیت دارد که از آنجا که دین مبین اسلام زمان ظهورش در عصر رسالت پیامبر از یوشعن اسلام خط بطلان بر دوران ما قبل خودش، اهم از مشرکین، اهل کتاب و دیگران، تحت عنوان کلی پایان دادن به دوران جاهلیت بود و پیامبر هم در قرآن هم به بعد از خودشون اشاره کردن که اگر من از دار دنیا بروم خطر بازگشت به دوران جاهلیت وجود دارد. اگر کسی سوال کند بعد از پیامبر شاخصه و ملاک برای این که بدانیم در مسیر راستین اسلام هستیم و به دوران جاهلیت برنگشتیم چیست؟ شاخصه را پیامبر به ما دادن: یک، اصل اعتقاد به امام، من مات ولم یعرف امام زمانه یعرف مات میتتل، یعنی بدون قبول امامت بازگشت به دوران جاهلیت، و این تطمین پیدا می کند با این بیان که انکار مهدی هم ورود به دوران چی هستش؟ جاهلیت هست. پس بحث مهدویت از سلسله مباحث اصلی و هویتی و اعتقادی جریان شیعه است. برای اینکه با این اصل مبارزه بشود یک جریان انحرافی درست کردن به نام متمهدیان، کسانی که ادعای مهدی بودن داشتند. این رو به سه هدف عرض کردیم که تشکیل پیدا کرد: یک، انکار امام عصر علیه السلام، یا حداقل سست کردن اذعان مردم به وجود نازنین ایشان. دو، نفی آرمان امام عصر علیه السلام. آرمان امام زمان علیه السلام ظلم ستیزی است و استقرار عدل و حکومت توحیدی. و سومین هدفی که در مهدویت وجود دارد و اونها میخوان این از بین برود، از بین بردن ارزش‌های دینی و مکتبی. دو تاش در حوزه اعتقاد مطرح میشود، یکیش در حوزه عمل. اون بحثی که امروز شما دارید انجام میدید تحت عنوان بحث سبک زندگی، یکی از لطمات مبارزه با مهدویته. چرا ما این بحث رو الان مطرح میکنیم؟ به خاطر که جامعه اسلامی سبک زندگی دینی را نمیشناسد. ارزش‌های جامعه دینی تغییر پیدا کرده. این همون چیزیست که در دوران رسالت با به عنوان پیشبینی مطرح شده بود که از آن زمانی بترسید که معروف منکر باشد و منکر معروف باشد. همگان با خودشون سوال میکردن چگونه همچی چیزی اتفاق میفته؟ این اتفاق در سیر و مسیر مبارزه با مهدویت اتفاق میفته. ارزش‌های دینی عوض شده. به مردمان مذهبی میگن امول، امروز میگن سنتی. یعنی که در واقع شما های موجوداتی هستید به درد قارنشینی میخورید، به دور از تمدن و در واقع سایر امور هستید. وقت این مبارزه با این سه هدف به چهار شکل اتفاق افتاد. من دارم آنچه گذشت رو بیان میکنم تا برسم بحث امروز. چهار شکلش، یکیش این بود، انکار مهدویت. انکار مهدویت بحثای خاص خودش رو داره. وقتی شما در یک طایفه میشنوید مگه میشه یک کسی عمر طولانی داشته باشه؟ اونا در واقع با این تیپ مسائل بخوان مهدویت رو انکار بکنن. وقت پاسخش یک سری مسائل دیگه است. یا شکل دوم تخریب مهدویته. این که شما ها مسلمان ها با هم دیگه زمانی، البته خب سن اکثر شما قد نمیده به این حرفا، ولی یه زمانی در مصافحه کسانی که متدین بودن با هم که مصافحه میکردن، روبوسی که میکردن، مثلا گردن طرف رو که میبوسیدن گفتن جای شمشیر امام زمان. این ترور بود، این تخریب مهدویته. کی گفته جای شمشیر امام زمان؟ امام عصر علیه السلام الگوی حکومتیش همون الگوی حکومتی حضرت رسول اکرمه. همچنان که رسول اکرم در تثبیت موقعیت خودشون به هیچ یک از افراد نتازیدن و اگر جنگ کردن جنگ دفاعی بود، امام عصر هم علیه السلام برای استقرار حکومت توحیدیش به احدی نخواهد تازید و اگر هم وارد جنگ شود، جنگ دفاعی است، دیگران به جنگ او رفتن. و سومین شکل تحریف و وارون جلوه دادن در واقع اهداف مهدویته. یکی از مصادیق تحریف این رو دارم براتون عرض میکنم که بدانید دشمن تا کجا در ما رسوخ کرده. یکی از در واقع مصادیق تحریف این است که شما میگید آقا میاد کارا رو، یعنی سلب مسئولیت از جامعه و ما هیچ مسئولیتی نداریم. این یعنی ضرب فندی شدن دشمن. ما ضرب فندی شدیم به واسطه دشمن. و چهارمین شیوه ای که درست کردن جایگزین سازی است. جایگزین ها در دوره معاصر بسیار مهمه، ولی برای این که بدانید این جایگزین سازی ریشه دارد، سبقه در زمان دارد، ما این رو از دوران اولیه شروع کردیم. دوران اولیه بعد از رحلت پیامبر از این شأن اسلام عرض کردیم به اول سه هدف و به این شکل جایگزین سازی جای امام زمان علیه السلام در خانه دیگری رو باز کردن. در کدوم خانه ها رو باز کردن؟ برای اینکه با مهدویت اصیل مبارزه بکنن. این مبارزه گاهی به این شکل اتفاق افتاد که برای برخی از امامان چه در دوره حیاتشون چه بعد از حیاتشون ادعای مهدویت شد. می رفتن خدمت امام علیه السلام به ایشان عرض می کردن آقا شما قائم هستید؟ امام می فرمودن ما قائم هستیم، لکن اون قائم که قیام خواهد کرد در آخر زمان خواهد آمد، او من نیستم. مثلا اگر امام هفتم بودن می فرمودن پنجمین نسل بعد از من، اگر امام صادق علیه السلام بودن، شما ششمین نسل بعد از من اون قائمی است که قیام خواهد کرد. نفی میکردن از خودشون. چرا این کارو میکردن؟ چون در دوره معاصرش در مورد اون امام ادعای مهدویت شده. این از امام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام چنین ادعایی در موردشون شد تا در واقع دامنه های انتهایی امامت حتی برای حضرت امام حسن عسکری. گاهی ادعای مهدویت و در خانه دیگری رو باز کردن برای فرزندان امام بود، مثلا برای جناب محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین، مثلا برای جناب زید شهید فرزند حضرت امام زین العابدین ادعای امامت و مهدویت کرد، در حالی که هیچ یک از این دو بزرگوار و فرزندان امام اکثرا هیچ کدام برای خودشون ادعای مهدویت نکردند. سومین گروهی که شکل گرفت ادعای مهدویت برای بزرگان از در واقع معاصرین ائمه سلام الله علیهم اجمعین، بزرگان مثل جناب مختار که ما جریان مختار رو به طور مفصل در یکی از همین سلسله بحث ها بیان کردیم، تفاوت های خودمون رو با اون چیزی که در تلویزیون گذشت تحت عنوان مختار و خب تحریف تاریخ بود واقعا اکثر مواردش قدرتمندانه. اونجا هم یادم میاد یه حرف رو زدم، ولی خب عیب نداره اینجا هم حرف میزنیم، همون حرف رو تکرار میکنیم. من نمیدونم که چه جریانی در واقع دستش تو کاره تا یک کلمه راجع به حضرت رقیه و جناب قاسم سلام الله علیه ما حرف زده میشود میگن سند تاریخیشو بیار. حالا نهایت حرفی که ما میزنیم مثلا بالای منبره، نهایت مستمعی که داریم همین تعدادی خود بیشتر کمتر خوشبینانه برن مثلا فرض کنو سی دی رو هارم تهیه بکنن، مثلا دیگه میرسه به یه جمعیت چند هزار نفری. خیلی خوب سوال از منبع کردم، من نمیدونم که چطور میشه، چه اتفاقی میفته که سریالی با این همه تحریف ساخته میشه یک نفر سوال نمیکنه که آقا این کجای تاریخه. این کجای تاریخه؟ این آقا کجای تاریخ بودن؟ جناب مختار درجه یک شخصیتش در فیلمش، اما این همه دروغ و پیرایه به تاریخ اسلام بستن خیلی حرفه. خب الحمدلله رب العالمین، مستمع که نمیداند بیننده که اصلا و ابدا، اونهایی هم که معاند هستن هیچ دخالتی تو این کار نمی کنن، چون خدشه‌دار کردن مختار ضرری به هیچ چیزی نمیرساند. خدشه‌دار کردن حضرت رقیه ضرر به یه واقعه میزند که اون واقعه محل نجات همگان است و شیطان نمیخواهد کسی نجات پیدا بکنه توجه فرمودین؟ این که از من منبع بخواهید حرفی نیست، من منبع رو معرفی میکنم، اما چرا شما تغییر رویه میدهید؟ جای دیگر منبع نمیخواهید؟ آخه تاریخ اسلام رو از منابع دست اول میگیرن، نه منابع ترجمه. تاریخ طبری ترجمه، تاریخ کی ترجمه دیگه، برکن بابا، با خودمون بلدیم. حال بگذاریم، اون چه که برای من دغدغه است چیز دیگری است. عرض کردیم اگه دیدید کسانی این حرفا رو بزنن، ببین که راجب چی چرا داره این حرفو میزنه. گاهی نسبت به بزرگان از اصحاب و کسانی که معاصر ائمه بودن مثل جناب مختار، حتی خودش چنین ادعایی نداشت، به جناب مختار از سه طریق مورد تاییده، سه طریق امامت، حضرت زین العابدین، حضرت باقر و حضرت صادق. گاهی اوقات این ادعا نسبت به کسانی بوده که قبل از این که حتی امام زمان علیه السلام به دنیا بیاد، و گاهی هم این ادعا نسبت به کسانی بود که بعد از ولادت امام عصره. اونایی که بعد از ولادت امام عصره به معاصر که میرسن جریان‌های انحرافی بسیار قوی رو تشکیل دادن که اسم بحثمون پیرامون اونهاست. میخوایم به اونجا برسیم، یه مقدمه داریم تشکیل میدیم که مقدمش به اندازه طول کل تاریخ امامته و باید شما این معانی رو بدانید برادران و خواهران عزیز. جهل در هیچ جا خوب نیست، خصوصا در تاریخ اسلام. و اون چی که ما بیان میکنیم علاوه بر تاریخ یه ریشه های کلامی و اعتقادی هم دارد، لذا حائز اهمیت. من قصه تعریف میکنم. خب این جریان انحرافی رو در زمان امیر علیه السلام شروع کردن، مطرح کردن، ما هم بیان کردیم فصل به فصل، رسیدیم به دوره وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام. در مورد امام صادق و امامت بعد از ایشان سه وجه وجود داشت که در دوره حضرت موسی بن جعفر ادعای مهدویت بشه. این در واقع جامعه شناختی دوران حضرت موسی بن جعفره. امام بعد از حضرت صادق حضرت موسی بن جعفره. این انحراف که غیر موسی بن جعفر روحی له الفدا رو به امامت معرفی کردن سه وجه داره. یک وجهش اینه که در دوران امام صادق شیعه از نظر عددی به کثرت رسیده و از نظر گستره جغرافی بسیار گسترده شده است. بلاد شیعی متعدد شده، اینا دیگه تمرکز در یک جا ندارن. یکی از اصحاب موسی بن جعفر شرایط امامت رو داره اینجوری توصیف میکنه، میگه موسی بن جعفر امامتش معاصر با این مطلبه: ذهب الناس بعد ابی عبدالله یمینن و شمالن، مردم آمدن به درس و مکتب حضرت صادق علیه السلام، معارف رو یاد گرفتن و به شرق و غرب عالم رفتن. خب اون موقع موبایل نبوده که طرف چرت بزنه، اونم بلا فاصله در همون زمان چرت طرف خبر مخابره بشه. وقتی جامعه گسترده میشه و گسسته میشود خبررسانی بسیار چی میشه آقا؟ سخت میشه. دومین دلیل رو که آیان اظهار میکنن این است که در دوره حضرت صادق علیه السلام چنان منصور دوانری خفقانی رو ایجاد کرده. من در روز شهادت حضرت صادق این نکته رو اشاره کردم. ببینید امام صادق علیه السلام در دوره امامتشون هر اون چی که توانستن بیان بکنن تا قبل از منصور دوانقیه و 10 سال عمر امام صادق علیه السلام معاصر با منصور دوانقیه و امام در اون صورت تمام بحثاش تعطیله. کسی بخواد سوال از امام بکنه باید به شکل یک کاسب گذری، مثلا فرض کنید میوه فروشی، بره بگه مثلا سبزی تازه دارم جلو در خونه امام، حضرت خادم رو بفرسته برو بگی سبزی رو بگی، به هوایی که سبزی بگیره اون سوال بکنه، به هوایی که پول رو بده جواب امام رو بده. مذاکرات شیعه اینجوری نبوده. مذاکرات شیعه و تعلیم شیعه بسیار سخت. این خفقان منصور دوانقی آنچنان حاکمیت دارد که امام نتوانستن، حضرت صادق نتوانستن، نتوانستند جانشید خودشون رو بعد از خودشان به تصریح معرفی بکنن برای عموم، مگر برای یه عده از خواص توانستن معرفی بکنن. و سومین دلیل این است که برخی از فرزندان امام صادق مثل عبدالله افده برای خودش ادعای امامت کرد. این سه دلیل باعث شد که در دوره حضرت موسی بن جعفر ادعای مهدویت شکل پیدا بکنه در مورد غیر امام یا در مورد خود امام علیه السلام. حالا گروه های انحرافی بشنوید کیا هستن. گروه های انحرافی در معاصر حضرت موسی بن جعفر، یکیشون گروه ناووسیه است. اینها طرفداران اجلان ابن ناووس هستن. اینا چی میگن؟ میگن امام صادق علیه السلام به شهادت نرسیده. اصل شهادت امام رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن. میگن در پس پرده غیبت هست و در زمان مقتضی خواهد برگشت و زمین را پر از عدل و داد میکنه. اینا یه گروه هم که در زمان موسی بن جعفر ظهور و بروز پیدا کردن. آقا میگه من امام، شما امام نیستید، امام حضرت صادق. و حضرت صادق که شهید شده نشهیده شده، مرگ رو انکار میکنه، شهادت رو انکار میکنه. گروه دوم، گروه دوم گروه فتحیه هستن. اینا کسانی هستن که بخشی از شیعیان هستن که امامت رو به بعد از امام صادق به عبدالله، معروف به افتح، عبدالله افتح فرزند امام صادق، میگن ایشون امامه و امامت او رو قبول دارن و نرفتن در خانه حضرت موسی بن جعفر، در خانه او موندن. با اینکه عبدالله 70 روز بیشتر بعد از حضرت امام صادق علیه السلام زنده نبود و بعد فوت کرد، ما تا ایشون همون شخصیت هایی بود، خودش هم در مورد خودش ادعای امامت داشت. دلیلش چی بود که مردم میپذیرفتن؟ ببینید این ادله مهمه. دلیل این که حالا مردم میپذیرفتن، این حالا خودش اشتباه کرده، ادعای امامت کرده، مردم چرا میپذیرفتن؟ دلیلش اینه که اینها روایتی رو شنیده بودن و میگفتن الامامه فی اکبر من ولد الامام، امامت در بزرگترین پسر امام علیه السلام هست. بزرگترین پسر امام صادق جناب اسماعیله. اسماعیل در دوره زمان حیات خود امام صادق از دار دنیا رفته. خب بعد از اون عبدالله هست. اونا استناد رو بیر روایت میکردن و این آدم رو آوردن. اینم نگفت نه دیگه، وقتی مردم خودشون میخوان دیگه باید سواری گرفت دیگه. خب سواری رو گرفت، حالا چند نفر رو ره سپار جهنم کرد بموند. گروه سومی که در دوره امام کاظم علیه السلام ادعای امامت کردن، فرقه صمتیه هستن. اینو من مفصل بیان میکنم برای اینکه چشم و گوشتون باز باشه که بدانید در دوره معاصر ما چطور میشه که یهو آدمای انحرافی در میان. این سابقه داشته. صمتیه پیروان یحیی بن ابی سمیت، اینا کسانی بودن که در باب یکی از فرزندان امام صادق به نام محمد، ملقب به دیباج، محمد دیباج، در رابطه با او ادعای امامت کردن و گفتن امامت بعد از امام صادق علیه السلام به ایشون رسیده و در خانه حضرت کاظم نرفتن. این سه فرقه صمتیه و ناووسیه و فتحیه در همون دورانهای ابتدایی از بین رفتن، چون ریشه ندارن، یک حامی ندارن، دو شیطان دنبال اینه که ببینه کی بهتر میتونه خودش رو جا بندازه، از همون آدم طرفداری بکنه. اما در بین فرزندان امام صادق علیه السلام در رابطه با یکی از فرزندانشون ادعای امامت شد، در این حالی که ایشان خودشون در برای خودشون ادعای امامت نکردن، جناب اسماعیل. و اینها فرقه رو ساختن به نام فرقه اسماعیلیه. الان هم اینا هستن. اینا یه فرقه بسیار قوی هستن در مسئله ذریح سازی کربلا. جنگ با شیعه 12 امامی داشتن که ذریح سید الشهدا رو ما بسازیم یا شیعه دوازده امامی بسازه، به مرجعیت ورودش باعث این معنا میشه که جلوی اونها گرفته میشه و اجازه ندادن که ذریح سید الشهدا به خرج و مخارج اسماعیلیه ساخته بشه، در حالی که اسماعیلیه از نظر ثروت بسیار متمولن، بسیار متمولن، چون شیطان دورشون دیگه، و خرج میکنن، خوب هم خرج میکنن. اینها یه رهبری دارن به نام آخان محلاتی. این آخان تقریبا یه چیز اولوش 170 80 کیلو وزنشه. نخندی 170 به نفعشه، چون که اینا در یک روزی یک جشنی دارن، این میشینه روی باسقول به اندازه وزنش براش جواهرات میریزن. وقت شیعه دوازده امامی بخواد مثلا یه فر حرکت بکنه، هیچ، با اندازه وزنش باید التماس بکنه و به اعتبارش باید التماس بکنه، تو رو حضرت عباس، تو رو به پیغمبر، تو رو به خاتم، تو رو به آدم، که آه اگر پولی داری بیا رفت شیعه از بینا. اونها چجوری و این ور چجوری؟ نه همچه آدم هم متفاوت است. مرکزی هستون هم هنده. این هم چهار فرقه که اینها تا امروز هم فعالیت دارن، جز فعالان اساسی دوران تشیع هم هستن و موجب این معنا شدن که در خانه حضرت موسی بن جعفر نروند افراد. حالا ما راجع به جناب اسماعیل صحبت کردیم که ایشان در یکی از بحث‌های خودمون توی این سلسله بحث‌ها نحوه معامله امام صادق علیه السلام رو با رحلت جناب اسماعیل، زراره میگه بین که حضرت صادق 30 نفر ما رو دعوت کرد، 30 نفر از گردن کلفت‌های تشیع، بزرگان، وجوه، گردن کلفت ورزشی نه، آدمای معتبر، کسانی که حرفشون حرفه، میگه حضرت ما رو دعوت کرد، رفتیم تو اتاق، دیدیم یه جنازه هست، روش یک پارچه یه. حضرت یک به یک ما 30 نفر رو بلند کرده، ببین او کیه فوت کرده، بمیرم برای امام، چقدر مظلومه. اینا میرفتن این پارچه رو میزنن کنار، آقای عبدالله فرزندتونه فوت کرده؟ بله فوت کرده. نفر دو، تو رو اون کیه؟ تا 30 نفر امام فرستاده. ببینید امامت چجوری به دست ما رسیده و ما چجوری لگد مالش میکنیم بحث امامت رو، که برخی میگن آقا امامت بحث تاریخی، کی گفته تاریخیه؟ امامت هویت اسلامه، روح اسلامه. وهابیت نگفتن که شما فکر کنید عربستان گفته، یا مثلا فرض کنید طالبان گفته، یا مثلا اونا نگفتن. بعضی از عالمان به ظاهر شیعه سر سفره حضرت مهدی نشسته ها، اینا گفتن امامت بس خیلی بابا دیگه کتابی ها، رأی آوردن و در واقع زندگی سیاسی کرده اینقدر ارزش نداره. اینا برای که اینا خوشحال بشن، عربا خوشحال بشن، میگن امامت مسئله تاریخی، کی آب شب زده؟ اگه مسئله تاریخی بود که امام صادق علیه السلام، آقا تو برو ببین، آقا فرزند تو عبدالله مرده، بله مرده، بحث تاریخی رو اینجوری بیکشوننش، بعد خودشون دارن انتقال میدن. تا 30 نفر دور تشییع کردن، آقا دفن من حسن فهمید کیه دارید تو قبر بزن، دور از 30 نفر تایید گرفتن. این همه امام فعالیت کرد، بعد از رحلت امام صادق گروه اسماعیلیه پیدا شد. گفتن نه، اسماعیل از دار دنیا نرفته، امام صادق علیه السلام برای اسماعیل با برخی از صحابه خاصش بیعت گرفته، ولی از جان او ترسیده، او رو در پس پرده غیبت قرار داده، او به موقعش خواهد آمد. در حالی که خلاف واقع، امام علیه السلام از 30 نفر از صحابه خواستش تصدیق و تأکید بر رحلت جناب عبدالله گرفته. و اینا تا امروز هم هستن. میرسه دوره حضرت موسی بن جعفر. در دوره موسی بن جعفر تمام ببخشید میرسه به روز زمان وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام. حضرت رضا در دوره امامت خودشون مشکلی به نام مشکل مهدویت نداشتن که آقا شما امام عصر هستی یا مثلا دیگری امام عصره. بزرگترین مشکل در دوره امام رضا علیه السلام در یک جریان انحرافی تحت عنوان گروه واقفیه شکل گرفت. شیعه در دوران موسی بن جعفر ثروتمند شد، خیلی ثروتمند شد و تعداد و عددش خیلی زیاد شد. شما شنیدید موسی بن جعفر 3 روز بدنش روی زمین بود. این 3 روز مظلومیت موسی بن جعفر نیست، این 3 روز به خاطر این است که امام رو قرار دادن تا شیعه از اقصی نقاط برای وداع با امامش بیاد. یعنی تعداد اینقدر زیاد که مجبورن امام رو نگه دارن. خب موسی بن جعفر برای اینکه مردم رو برای دوره غیبت آشنا بکنه، به این معنا که مردم یواش یواش بفهمند که اگه میخوان معالم و معارف دینشون رو یاد بگیرن دیگه نمیتونن مستقیما با امامشون ملاقات بکنن، یه دوره میاد که دستشون به دامن امامشون نمیرسه. حضرت موسی بن جعفر برای اینکه این زمان رو برای مردم در واقع مدل سازی بکنن از عصر خودشون شروع کردن، یه سازمانی رو درست کردن به نام سازمان وکلا. هر کی با امام میخواد ارتباط داشته باشه باید با وکیل امام ارتباط داشته باشه، چون دیگه همه نمیتونن به ساعت مقدس امام برسن، چون یه زمانی میرسه که نمیشه که به حضور امام برسن. برای که مردم عادت بکنن حضرت داره مدل سازی میکنه این کار انجام بده. خب مردم میخوان مسئله دینی بپرسن، از وکلا میپرسن. مردم میخوان وجوه شرعیه بدن، به وکلا میدن. امام از دار دنیا رفته، 3 نفر در رأسشون علی ابن حمزه بطال، پوله های گردن کلفتی، پوله های حسابی در اختیار این هاست. خب اگر اینها بخوان اعلام بکنن که بعد از موسی بن جعفر حضرت علی ابن موسی رضا امامه، خب این پوله رو باید تسلیم اون امام میکنن. گفتن نه، موسی بن جعفر امامی رو بعد از خودش معرفی نکرده. وقف ایجاد شد، ایستادن، شدن واقفیه. اینا واقفیه اول هستن. چه چیزی باعث شد که اینا کارشون بگیره؟ یکی از مشکلات دوران امامت حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام امامتشو 20 سال طول کشید، با امامت امام رضا مخالفت میکردن. یکی از ادلهشون این بود که بودن شما امام نیستید، همونطور که واقفیه میگن. چرا؟ امام 20 سال امامتشون طول کشید، 12 سال از عمر امامتشون فرزند نداشتن و اونها میگفتن به این که امام کسیست که حتما باید بعد از خودش فرزند پسر داشته باشه و شما اصلا فرزندی نداری. رضا وقتی حضرت جواد به دنیا آمد، حضرت رضا فرمودن هیچ مولودی با برکت تر از جواد الائمه برای اسلام نیست. این به خاطر اینی که ولادت امام جواد علیه السلام تثبیت امامت حضرت رضا علیه السلام. اونجا شیعیانی که دور امام رضا علیه السلام بودن تازه تونستن سر بلند کنن به برکت وجودی حضرت جواد الائمه. خیلی سخته 20 سال امامت، 12 سال کسی باور نداشته باشه و 12 سال تا 20 سال میشه 8. وقتی امام رضا از دار دنیا رفتن وجود نازنین حضرت جواد 8 ساله به امامت رسیدن. 8 ساله به امامت رسیدن. جبران امامت حضرت جواد اذیت شدن شان. خب همه میگن بچه 8 ساله چجوری میتونه امام باشه؟ لذا در دوره حضرت جواد الائمه دوباره سر و کله اسماعیلیه پیدا شد. از اینجا رشد کردن که کردن که تا کنون هستن. امام جواد علیه السلام بخش عمده یا عمر امامت خودشونو وقت این کردن که، وقف این کردن که، صرف این کردن که اثبات کنن امامه. میشه 8 ساله هم امام باشه. لذا در مناظرات شرکت میکردن، در مجالسات شرکت میکردن، با سران ادیان مختلف مناظره های علمی برای اثبات امامت. چون یک از زرونهای بچه 8 ساله نمیتونه امام باشه. کنار این بحث اسماعیلیه هم رشد پیدا میکنه که او خواهد آمد و میرسه بعد از حضرت جواد الائمه دوران حضرت امام هادی و حضرت عسکری و دوران غیبت صغرا، که انشاءالله اگر عمری باشد و خدا اراده کرده باشد ما این رو در هفته آینده که شب شهادت حضرت باقر علیه السلام هست بقیهش رو ادامه خواهم داد. یکی از خادمان خوب حضرت رضا که راوی عالم محدث جناب اباسلط حروی است. اباسلط بعد از شهادت حضرت صادق علیه السلام، بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام مورد غضب دستگاه بنی عباس قرار میگیره. مأمون او رو دعوت میکنه که بیا شانه میره. خب بگو بینم که علی ابن موسر رضا ابوالحسن اسرارش چی بود؟ او رو اسرار سیاسی اجتماعی امام میخواست و الا به اسرار امامت امام که هرگز آگاه نمیشد، برایش مهم نبود. او خواست ببینه که در واقع چه ترتیبی بعد از امامت ایشان وجود داره، آیا با گروه های مذاکره کرده، آیا تروری در پیش هست. آدم های خبیث اینجوری راجع به دیگران فکر میکنن. اباسلط گفت هیچ برنامه از دریا بوسر رضا با کسی نداره. ضرب و شتم نپذیرفت، زندانش کردن. یک سال اباسلط در زندان مأمون الرشیده در یک سیاهچال شبیه سیاهچال مصعب جعفر، البته نه به اون شدت ولی شباهت داره. بعد از یک سال مناجات میکنه با حضرت جواد الائمه. آقا ما خادم شما هستیم، ما خدمتگزار خاندان شما هستیم، شما از حال ما بیخبرید، ما رها کردید به خودمون، سرپرست نداریم، من از این زندان چگونه نجات پیدا بکنم؟ نه به طور عادی، به طور معجزه وجود ناظرین جواد الائمه آمدن در محبس و حبس مأمون و دست جناب اباسلط حروی رو گرفتن، در زندان رو باز کردن، از مقابل مأموران رد کردن. بعد گفت آقا شما که ما رو اینجوری رد کردی چرا یه سال از ما سراغ نگرفتی؟ فرمود اباسلط تو امروز از من خواستی، منم همین الان آمدم. یبن رسول الله، یبن رسول الله، کارت به استخوان شیعه خورده، کارت به استخوان موالیان و محبینتان خورده. برای شما خوب نیست که مردمان دنیا بگن شیعه صاحب نداره، برای شما خوب نیست. آقا به داد ما برس، آقا به داد ما برس. شیعه از دست رفت، جوانش به یک شکل، ناموسش به یک شکل، فرهنگش به یک شکل. پسر فاطمه، پسر نرجس خاتون، به اعضای جدت جواد الائمه، نگی شما به ما نگفتید، ما امروز سفره دل با شما باز کردیم، ما امروز سفره دل با شما باز کردیم. آقا جان این جمعیت رو اگر رها بکنی، هر کدامشان به اندازه یک عالم درد دل دارن، درد غریبی و غربت که در عالم طرفداران شما غریبن، دردهای شخصی هم هست. آقا مریض لاعلاج داریم، آقا جوان داریم که به آیندهش امید نداره، نه کاری، نه زنی، نه زندگی، نه مسکنی. آقا جان همه هجمه دارن میکنن این دینی که شما و آبا و اجداد شما با خون دل به دست ما دادن از ما بگیرن. یبن رسول الله، یبن رسول الله، یبن رسول الله، به داد ملتمسین دعا برس. اب من یجیب المستر ازاد آ و یک شب السو. امروز زیر این گنبد خضرا مزترتر از ما نداری. عرضم تمام. خصوصیت سم این است که آدم رو تشنه میکنه. امام ما را همسرش سم داد. امام ما 25 سال عمر دارد، در یک حجره او را حبس کردند، مثل مار گزیده به خودش میپیچد، گاه یک صدای آشنا، ام فضل جگرم از تشنگی داره میسوزه. این صدا آشناست، این ناله آشناست. یکی از کنیزان دلش سوخ، رفت آب بیاره، آورد. ام فضل گفت چه میکنی؟ گفت میخوام به این غریب دور از وطن، دور از خاندان آب بدم. آب رو گرفت، جلوی جواد الائمه روی زمین ریخت. امام ما لب تشنه از دار دنیا رفت. الهی دورت بگردم. آقا لب تشنه از دار دنیا رفتی، اما هرگز شم رو سینه شما ننشست. لب تشنه از دار دنیا رفتی، ولی هرگز زیر سم ستوران قرار نگرفتی.